بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم از مبحث ابعاد حیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در زیارت عاشورا ما دعای محوری خیلی مهمی داریم که شاید فلسفه نشستن ما در چنین مجالسی هم همین باشه، یعنی اگر این باشه خیلی خوبه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد صلوات ندفع. خدایا زندگی من رو یک زندگی پیامبرگونه قرار بده و زندگی که اهل بیت پیامبر داشتن، و ممات من رو هم مانند مرگ اونها قرار بده. اونها چگونه زندگی کردن و مردن، به من هم توفیق بده همون جوری زندگی کنم و بمیرم. میخواستم با توجه به یک کلام از کلمات زینب کبرا که کل واقعه عاشورا رو نه در یک جمله، در یک کلمه ایشون خلاصه کرد، برگردم به این دعا و این دعا رو برای خودمون یه مقدار شرح و بسط بدیم. احتمالاً در هر لحظه ای از زندگیمون ما درگیر با معنای این دعا هستیم. وقتی که عرضه می دارد خدایا زندگی من، حیات من رو مانند حیات پیغمبر و آلش قرار بده، به جزئیات نگاه نداره، به اون روح حاکم بر زندگی نگاه می کنه. الان مرگ من رو مرگی پیامبرگونه قرار بده. البته ما الان به مرگ کاری نداریم، به همون تیکه جمله اول کار داریم که مقدمه هم هست برای اون مرگ. خوب، اللهم اجعل محیای، خدایا زندگی کردن من رو، حالا جزئیات رو کاری نداریم الان، روند زندگی من، روح حاکم بر زندگی من، احساس من از زندگی خودم، نگاه من به زندگی را همان گونه قرار بده که پیامبر نگاه به زندگی میکرد، روح حاکم بر زندگیش بود، روند زندگیش بود. به تعبیرهای امروزی تر آهنگ زندگی من رو مانند زندگی پیامبر آهنگین قرار بده، بر اساس ساز زندگی پیامبر کوک بفرما. دیگه تو آهنگم نمیشمرن، الان سنتور زد، الان تبل زد، الان دایره زد، الان نی زد، الان ستار زد، الان چی زد. یه آهنگ کلیشو نگاه میکنن دیگه، وقتی گوش میدن میدونم که اون نی ضرب آهنگ، اون مثلا دمکش قشنگ بود، ستارش خوب نبود. حالا تخصصی نمیخوایم برخورد کنیم، ممکن متخصصی اینجوری برخورد کنم، یعنی موسیقی قشنگ بود، از یک هماهنگی هارمونی به قول بازم امروزی ها برخوردار بود، از یک لطفی برخوردار بود. و در یک کلمه اگر بخوایم اینجوری به زندگی نگاه بکنیم، در این دعا تقاضا میشه که خدایا من به گونه ای زیبا زندگی کنم. این دعا نگاه کلی به زندگی داره. شما نگاه کلیتون به زندگی چگونه است؟ چند تا نکته اینجا بگم بعد کم کم بریم جلو. هر کسی نگاه کلیشو به زندگی گم کنه، در متن چرخ‌دنده‌های جزئیات زندگی گم خواهد شد. مدام نمیدونه حادثه ها رو چجوری باید برای خودش تحلیل بکنه. در شادی ها غرق و در غم ها مستغرق میشه، هر دو او رو هلاک میکنه. هر کسی باید نگاه کلی و کلانش رو به زندگی تعیین کرده باشه و الا بیچاره میشه در متن زندگی. هر زندگیی که داشته باشه فرقی نمیکنه. و اگر کسی نگاه کلانش رو درست کرد داشت و بعد درست هم داشت، طبیعتا هر زندگی پیدا خواهد کرد، مثل سلمان فارسی خواهد گفت که فلا ابالی کیف اصبح اصبح تو، من دیگه برام فرق نمی کنه چجوری زندگی کنم. نگاه کلیش نسبت به زندگی درسته. بعضی هنوز فلسفه برای زندگی خودشون نریختن، بعضی ها هنوز یک نگاه کلی به زندگی ندارن، بعضی ها قشنگ نگاه نمی کنن، بعضی ها دقیقه یه دفعه کفرشون در میاد، بعضی ها آرزوهای علکی تو دلشون شعله ور میشه. اگه تو یه نگاه کلی حاکم خوب داشتی، اینقدر آرزوهای علکی تو دلت نمی اومد. میگن آقا شما وقتی عصبانی شدی مواظب باش فحش ندی، منظورشون این نیستش که شما وردار یکی یکی هی مواقف عصبانیت رو کنترل بکن، این که زندگی نمیشه، میشه بدبختی. مثل اینکه یه موسیقی رو بخوان بنوازن، مثل تایپ، یکی بخواد یه چیزی رو تایپ بکنه، انگشت رو ببره ته کجا بود، اینها اینجا بود، تق، حالا اون یکی کجا بود، پدر آدم در میاد. همینجوری کسی بخواد موسیقی بنوازه با این، راست یادم اومد مثال بهترش اینه، ببخشید من مثالم هم جایی کمی جور میکنم وقت شما گرفته میشه، چیه این که ویولون، پیانو مثلا، ارگ میگرده، حالا کدومو بزنم، یکی دنگ، بعد اون یکی ها الان بعد اون یکی میگرفتم، یکی دیگه، بابا این دیگه اصلا حال افتاد، اصلا این دیگه هیچی نیست. زندگی این نگاه کلی تمام اجزاء رو با هم هماهنگ میکنه. نگاه کلی داشتن کنترل انسان رو بر اجزاء افزایش میده. نگاه کلی داشتن اجازه نمیدادم در اجزا غرق بشه، در اجزا گیر بکنه. اصلا در اجزا هر کی گیر بکنه خنده داره و متاسفانه از صحنه های خنده داری که خیلی ملائکت الله میخندن، من شنیدم دل درد گرفتن دیگه از بس خندیدن، اینه که با بعضی وقتا ما میریم تو مناجات هامون با خداوند متعال سر یه جزئیاتی صحبت میکنیم، خدایا این مشکل من و این کوچولو رو درست کن، اصلا اونا میخندن میگن آقا اصلا تو اصلا نباید به این کوچولو کار داشته باشی، این مشکل کوچولو یا این مشکل بزرگ، حالا اصلا در بیا بیرون از این وادی. نصف حرفای خداوند متعال با آدماش اینه که بابا به این نگاه نکن. این که خداوند متعال در قرآن کریم میفرماد انما الدنیا لعب و لهو، من کاری ندارم به این که خدا دنیا رو چی داره تلقی میکنه، عبارت غلطیه، داره چی تعریف میکنه، ولی خدا داره دنیا رو در یک نگاه کلان تعریف میکنه. بنده هم الان روزمو دارم تو اون قسمت اول میکنم، نگاه کلان داری؟ بعد سر این دعوا کنیم نگاه کلان چی هست. نگاه کلان داشتن خیلی خوبه. با پیر مردا، با حکیما، با اونایی که نگاه کلان دارن آدم نشست و برخاست بکنه خیلی خوبه. مثلا ائمه ما از حضرت نوح نقل میکنن که نوح در یک نگاه کلان گفت زندگی مانند عبور کردن از یک در است. حالا من به تعبیرش کاری ندارم، ولی مادن نگاه کلان از نوح میگیرن. هر کسی باید نگاه کلان رو به زندگی خودش داشته باشه. نسبت به زندگی چه حسی داری؟ مثلا زندگی چی هست؟ برای چی هست؟ نباید با تفکر به من جواب بدی. راستی نمیاد داشت. اینو مدرسه نیست. اینجا منبره. منبر با مدرسه تو من 9 قرون فرق میکنه. منبر، فضای منبر، حالا میگم پای منبر نشسته فرق نمیکنه. دیدی یک کسی تو مدرسه هی ذهنش فشار میاره چی بود جغرافیای طبیعی ایران به چند قسمت تقسیم میشد، فلات ها چیز این کویر، بعد اینجوری فایده آخرش هم 20 بگیره برای اینجا به درد نمیخوره. اینجا من میگم همه الان میگم یه ترانه بخون، چی زمزمه میکنی؟ اونا رو برای من رو کن، من اون با اونا کار دارم، با چیزایی که خیلی روه، خیلی دست به نقده، خیلی برات بدیهیه، حس اول تو رو تشکیل میده. من دنبال ساختن اونا هم هستم، دنبال ساختن برخی از اطلاعاتی که گاهی بهش بپردازی نیستم. نگاه کلان تو به زندگی چیه؟ آقا آدم مایی باید نگاه کلان به زندگی داشته باشه، پدرت در میده نگاه کلان به زندگی نداشته میشه. نگاه کلان داشته باش. وقتی که میری که نگاه کلان داشته باشی، دچار حیرت ها، دچار ابهام ها، دچار پرسش هایی خواهی شد که خود اونها گاهی آدم تو چرخنده‌اش گیر بکنه، شکننده است و تو همون هم خیلی کفر در میاد. همه به نوعی فیلسوف اخلاقن، همه به نوعی فیلسوفانی هستن که فلسفه حیاتو برای خودشون یه جورایی میبافن. و چقدر این پدر مادرای نازنین خوبن که فلسفه حیات به بچه یاد بدن. نماز یاد نده، خدا پیغمبر یاد نده، اول فلسفه زندگی یاد بده. امیرالمومنین تو نامه سیرکم نهج البلاغه اول نگاه بچه‌شون نسبت به زندگی درست میکنه، بعد 3 صفحه یا 2 صفحه میرسه به خدا و پیغمبر، که البته اونجا اول پیغمبر بعد خدا. امیرالمومنین منبر نرفته بودن، قلم به دست کشیدن نامه نوشتن. امیرالمومنین نامه رو با اراده سنگین نوشتن در یک وقت تنگ، فهموندن من اصلا اگه ضرورت نوشتن این نامه به تو نبود این کارو نمی کردم، اصلا بیکاری نکردن این کارو، تفنن نبود براشون، یه کار ذوقی نبود، یه کار عاطفی نبود، صرفا اراده فرموده بودن این رساله با عظمت رو برای نسل بعد جامعه اسلامی اون زمان بنویسن. خودشون ادعا می فرمودن که اساره حیات من و معارف من هست که دارم بهت میگم. من مانند کسی هستم که گویا به اندازه تمام عالم خلقت زندگی کردم و الان دارم به تو اینو میگم. من گویا با تمام ابناء بشر بودم و الان دارم با این حرفو میزنم. خیلی نامه سیوی کم نهج البلاغه عجیبه، من جای دیگه اینجوری ندیدم. خیلی ها از کلمات امیرالمؤمنین به عنوان کلمات عجیب نقل میکنن در حالی که به حسن این نامه نمیرسه. برای چی؟ نامه مالکه اشتر رو خیلی ها تقدیر میکنن، ولی من میخوام بگم به حسن این نامه نمیرسه. چرا؟ چون نامه مالکه اشتر خطاب به مدیران است و بس، دیگران هم بهره هایی میتونن از قبلش ببرن. خطبه شقشقیه و برخی از سخنان دردمندانه حضرت دردی است که از ناکسی ها و نامردی های زمان دارن میچشن و خطاب به اون رنجهای مقطع تاریخی است، مصرفش مال اونجاست، انقدر عمومیت نداره که نامه سیوی کم نهج البلاغه عمومیت داره، حتی خطبه حمام انقدر عمومیت نداره که نامه سیوی کم داره. خطبه حمام برای حمام است، ابن حمام زهاد سمانیه، حمامی که تازه در مقام این بود که امیرالمومنین فرمود شما شیعه من نیستید، اون شیعه ای که من میخوام. گفت آقا شیعه شما مگه چه خصوصیتی داره؟ کلام یه دفعه سطحش، مخاطبش رفت بالا، کلام عمومی به حساب نمیاد. کدام نامه امیرالمومنین، کدام کلام امیرالمومنین مثل نامه امیرالمومنین و کدام نامه امیرالمومنین اینقدر مخاطب خاص داره، عام داره، و کدام نامه در بین مخاطبان عام جوان رو در نظر گرفته؟ بعضی از رفقا من شوخی میکنم میگن تو همین نامه سیوی کم نهج البلاغه رو ول نمیکنی، اصلا من بهش نرسیدم هنوز. خیلی راحت امیرالمومنین اول زندگی رو، حیات رو ترجمه میکنن و سعی میکنن هی نگاه های جوان رو به حیات درست بکنن. تو باید به زندگی اینجوری نگاه بکنی، تو باید به دنیا اینجوری نگاه بکنی. اصلا به خیر و شرش کاری ندارم، به گناه و ثواب کاری ندارم. واقعا من جوون خودم رو نگاه میکنم، تو این دنیا خودشو یافته، این گناه نکنی یا این ثواب نکنی گیج میخوره. اصلا برای چی کدوم انجام ندم؟ برای که خدا گفته، خدا کجای زندگی من است، گناه کجای زندگی من است، ثواب کجای زندگی من است. به نظر میرسه قبلا باید زندگی رو تعریف کرد. شهید مطهری یه کار قشنگ انجام دادن، قبل از خداشناسی انسانشناسی انجام دادن. لابد امیرالمومنین کار قشنگتری انجام دادن که قبل از خداشناسی زندگی شناسی دادن. انسان بدون شناخت بستر حیاتش خودش رو هم نمیتونه بشناسه. بستر حیات اسمش زندگیه. ما در یک ظرفی هستیم به نام زندگی، زنده هستیم. این زنده بودن وقتی جریان پیدا میکنه میشه زندگی. این بستر اینو باید شناخت. اون وقت پرطرفدارترین کتاب ها و برخی از کلاس ها ببینی جوان ها تو دانشگاه فطرتشون میخواد ازشون چگونه زندگی کنیم، راه موفقیت در زندگی. پول میده میره زر کلاس میشینه، بعد میاد میگه حاج آقا اسلام در مورد این حرفا نظری داره. بابا بنا بود ما اول اینا رو بگی بعد بریم سراغ چیزای دیگه. ما اول رفتیم سراغ چیزای دیگه، اینا مون رو زمین. زندگی تعریف نشد. شما غلطه به یه نفر بگی صبر کن و قبلش اعلام نکرده باشی صبر کجای زندگی توه و چرا تو زندگی تو جا میگیره، و قبل از این اعلام نکرده باشی اصلا زندگی تعریفش چیه که بعدن میخواد صبر یه گوشش قرار بگیره. اینوش میگن نگاه کلی به حیات. تعریف تو، تلقی تو از حیات چیست؟ قرآن در این باره کار کرده مفصل. ائمه هدا تو همین دعای زیارت جامع خدایا، زیارت امین الله، در عموم زیارات ما اشاره میشه، ادعیه ما اشاره میشه، اجعل محیای زندگی من رو این قرار بده، من اونجوری میخوام زندگی کنم. یکی از آفتهایی که موجب شده ما سراغ موضوع زندگی نریم، این بستر، این ظرف رو بهش نپردازیم. آقایی به یه جوونی رسیدی، خواستی با یکی رفیق بشی، آقایی کسی خواست با یکی ازدواج بکنی چی بگه؟ خیلی از من میپرسن. یکی از بنده به قول طلبان لو خلیه و طبعه خودشو، من خودم هایی رها کردم، بودم من از بین همه معلومات اسلامی یه چند تا کتاب روایت هم در مورد ازدواج و زندگی مشترک اینا خوندم، بعد از بین همه معلومات وقتی نگاه میکنم اینا، خودم رها میکنم توی این معلومات، میگم راستی این جوان از این چی بپرسه؟ دو نفر میخوان هم دیگر رو بشناسن. خدا شده ناخودآگاه به این رسیدم که ازش بپرس تو زندگی رو چی میبینی؟ نه زندگی مشترکو، اصلا برای چی زنده ای؟ داری کجا میری؟ زندگی تو تعریف کن ببینم. ازم بپرسن اینو. همونجا آغاز همه توافق هاست، تفاهم هاست، میزان معرفت هر کسی مشخص میشه. بعد خدا معلومه کجای این زندگیه. یعنی من برای من عارف نشی تو رو خدا کلاس دیدفی بره بالا بگی خدا همه ی هستیست. خب حالا کم کم با من بیا، حالا شلوغش نکن، آخر شروع نکن. بله آخرش میرسیم به اینجا. مردی اینو در تعریف زندگی به کار ببر. بچه تو خواستی چیز بهش یاد بدی، زندگی رو یاد بده. من بچه از مدرسه میاد یه بابا این معلممون اینجوریه، اون معلممون اینجوریه، من تجربه کردم بر اساس نامه زیگول نهج البلاغه. میگم من با بچه‌م چجوری باید حرف بزنم؟ اینجوری بهش میگم، میگم ببین تو زندگی اینجوریه، معلم‌ها همه با هم متفاوتن، همه مثل هم دیگه نیستن. زندگی اصلا اینجوری آدم با آدم‌های مختلفی تفاوت بده. و برخورد میکنه. میبینم برای بچه پنجم دبستانی مؤثره. تو چهار تا حادثه دیگه تحلیل میخواد بکنه، میگه بابا زندگی اینجوریه که اینجوری اتفاقات توش میفته. صفحه اول نامه سیکم نجوه آقا خواهش میکنم یاد بیارید که مختصات زندگی رو امیر المومنین برای جوانش توضیح میده. گرفت حاج آقا شما هم به یه بچه صحبت کردی داری دلیل میاریم. من دلیل نمیارم، من مثال میزنم. من دلیلم نامه سیکم نجوه آقا است، ببخشید. من اینجا برای توضیح تفریح مثال میزنم، استدلال میکنم چون من با بچه هم اینجوری برخورد کردم. دلیل نمیشه رفتار بنده که بنده نه سر پیازم نه تر پیاز. زندگی رو تعریف کنیم، حتی قبل از بیان راه های موفقیت در زندگی زندگی رو تعریف بکنیم. این گم شدن در زندگی است که همه دنبال موفقیت هم مگه آدم باید موفق باشه؟ بی ربط هم حرف بزنیم اشکال نداره. قبل از تعریف توسعه در هر بعدی باید اول زندگی رو تعریف کرد. زندگی محل توسعه یافتن است، از عرض، طول، ارتفاع. اصلا توسعه در ارتباط با تعریف زندگی چه جایگاهی داره؟ اول تعریف کن زندگی رو، بعد میخواییم بدون تعریف خودمون، اصلاح تعریف خودمون، تلقی خودمون از زندگی، توسعه رو در زندگی، موفقیت در زندگی، حتی خوب زندگی کردن رو بخواییم تعریف کنیم. من خوشم میاد از این دعا. رضا شاید، حالا من میگم خیلی زشت شده، من از باب صمیمیت اینجا خیلی من میگم، همش رو حذف بفرمایید. از قدیم شاید حدود مثلا 20 سالی باشه نگاه میکنم، میبینم تو نوارهایی که من که از دعاهایی که بلدم آخره چی میکنم، یا اللهم اجعل محیای یا جمعیشو مثلا، خود حیات ما رو اونجوری قرار بده، ما میخوایم یه زندگی اینجوری داشته باشیم. این دعا چون نگاه کلی به زندگی داره خیلی قشنگه. نگاه کلی شما به زندگی باید آرامش به شما بده و توجیه بشی خدا چرا، فلسفه عباداتش چیه، فلسفه احکامش چیه، اصلا چرا من داره اذیت میکنه، میگه نکن این کارا رو اون کارا رو، بشه این کارا رو بکن، چرا هرچی میخوام میذارم ورتر، چرا بعضی چیزا رو دور میکنه نزدیک میکنه. اینا همش به خاطر خصلت حیات هست که این کارا رو داره میکنه. اینقدر منت داره خدا نگذاریم که این کار چیه خدا میکنی، ولی خب دیگه چون شما خدایی هنر خواهده ما اعتراض نمیکنیم، احترام تو داریم. خیلی ما زیادی احترام میذاریم به خدا، هیچ کدوم از کاراشو قبول نداریم احترام میذاریم. احترام من چون قبولت داریم حالا دیگه چه کاری بود کردی؟ بگه توجیه بشیم خدا چرا این کارا رو داری میکنه، عوامل تکوینیش، عوامل تشریعیش اینا چرا هست، زندگی رو. خب این نکته اول، نگاه کلان باید به زندگی داشت. روش امیرالمومنین در یکی از گرانسنگ ترین نامه ها اونجاست. من یادم هست از استادتون مظاهری سوال میکردم، گفتم این حد این همه حدیث کل اصول کافی رو خصوصا جلدهای دوم به بعدش رو من خوندم، این همه اخلاقیات از کجا باید آغاز کرد؟ بعد نگاه میکنم هر جوونی هم میاد میگه از کجا باید آغاز کنم، صحرای عرفاتی کسی یخ منو جوونی گرفته بود از کجا فلانی باید آغاز کرد. نشستیم مردم دعای عرفه میخوندن، ما یه نیم ساعتی رو اختصاص دادیم که ببینیم از کجا باید آغاز کرد. هی هم به این بحثا نگاه نمیکنه آدم، میشه میگه واقعا باید از کجا آغاز کرد، دوباره به همین نتیجه میرسه. نگاه کلی به زندگی داشتن که حیات همون فی نفسه چه چیست خیلی خوبه. در یک کلمه هم ممکنه جمع نشه ها، از جهات مختلف ما باید تلقی خودمون رو از زندگی داشته باشیم. اجازه بدید بریم تو بخش دوم صحبت. قبل از اینکه تعریف بکنیم زندگی رو، من یه مختصاتی برای این تعریف عرض بکنم که آقا باید یه جوری تعریف بکنی که من این احساس رو یا این انواع احساسات رو نسبت به تعریف شما از زندگی پیدا کنم و الا میگم چه بلایی سر خودم و جامعه و دیگران خواهم آورد. تو میخوای چه تعریفی من از زندگی بدم؟ من بگم آقا تحمیل نکن این ویژگی ها رو بر تعریف ما از زندگی. حالا میخواهیم تحمیل بکنیم، شما تحمل بفرمایید ما بگیم. تعریف ما از زندگی هرچی از باید به گونه ای باشه که من زندگی را زیبا ببینم، که روز و شب در اثر تشکر از غرق بودن در این حیات اشک بریزم، قربون صدقه خدا برم، میگم ممنونتم که منو تو آب و خلقم کردی. تعریف من از زندگی هرچی میخواد باشه باید چیزی باشه که عشق کنم با این حیات که دارم و شاکر خالق خودم در این حیات باشم. اون چیزی که خدا اول و آخر هی به رخ ما میکشه، من درست کردم این بساطو، چون زندگی رو نمیشناسه، چون تعریف خوشگلی از حیات نداره، قدبازی در میاره. چی میگه؟ که چی مثلا؟ اول دعوا با خدا سر همینه. تلقی نداره از حیات که از خالق حیات ممنون باشه. بعد حالا سر چگونه زندگی کردن؟ نه چگونه زندگی کردن اصلا یه سوالی که کمی دوره. با زندگی چه کردن توافق با خدا به توافق برسه. آقا میخوای زندگی رو تعریف کنی، یه نگاه کلان داشتن درست خوبه، چون تو یه نگاه کلان آدم تو هر جزئیاتی بیفته میره تو اون نگاه کلان خودش رو چی میکنه؟ تنظیم میکنه. یه چیزی میگن تو کامپیوترها مچ میکنه، مثلا تنظیم میکنه، بالاخره زود تنظیم میشه، میبره تو دستگاه همه چی رو فرمت میکنه و مثلا همه چی سر جای خودش قرار میگیره. همه چیز سر جای خودشه همیشه، اصلا عاقل تعجب نمیکنه هیچ وقت. هیچی عاقل تعجب که نمیکنه، حزن که نداره، شادی علکی که نداره، انگار همه چی تو کف دستش میدونه چیه، اینقدر تسلط داره به زندگی. حالا تعریفی که میخوای از زندگی بدی هر چی هست، حاج آقا قبلش سب کن من بگم، این تعریف باید چوری باشه که من اولشا فکر کیفمم، میخوام اینقدر کیف قبل از اینکه زندگی کنم، قبل از اینکه درست زندگی کنم، قبل از اینکه بخوام خطا بکنم یا توبه کنم یا اشتباه نکنم یا هرچی و کل این بساط رو بپسندم. درسته؟ راستی من آیه قرآن و کلام امیرالمومنین و اینها رو اشاره کردم، چیزه شما آیه انفسی هم ما داریم، آیات آفاقی داریم، آیات انفسی داریم، آیات انفسی اشاره نکردم. روانشناسا میگن جوانها در دوران بلوغ با یه کمی زود و دیرتر همه این سوال را دارن، خدا من را چرا خلق کرد؟ این سوال یه تعبیریه از پرسش اساسی که زندگی چیست. کسی بفهمه زندگی چیست این سوال رو نمی کنه. روانشناسا همه میگن همه دارن اینو. بعضی سر خودشون شلوغ میکنن رد میشن ازش، بعضی هم گیر میدن، بعضی هم معلم ها ساکت میکنن، بالاخره بعضی هم به جوابهای اجمالی بسنده میکنن. خدا مرا چرا خلق کرد؟ این خدا مرا چرا خلق کرد؟ در واقع سوال غلطیه، میدونید که. ولی ساده است، ما از جوان انتظار نداریم سوال درست بکنه. در آخر اینجوری به ذهنش رسیده بپرسه. خدا چه چیزی را چرا خلق کرد؟ تو را که بی زندگی خلق نکرد. تو که بی زندگی قابل تعریف نیستی. تو که بی حیات. حیات. حیات انسان، این مضاف به انسان، این بستر خلق نکرد.
اصلا چرا خلق کرد
زندگی را؟
اول باید در واقع میگی من را، در واقع حیات من را، اینجوری دیگه، حیات من را. ولی شما اگر تو بهشت بودی که این سوال نمی کردی که شما چون تو این دنیا با این مختصات افتادی داری این سوال رو می کنی. تو بغل خدا بودی که این سوال نمی کردی، یا خدا رو می دیدی که این سوال نمی کردی که اگه تو بغل خدا بودی خودش بازی میکرد تو بغل خودش، بعد تو چرا منو خلق کردی؟ یه تکونت میداد کوچولو، این حالیت میشد. این من نداره سوال برای چرا خلق کرد. در واقع تو وقتی سوال میکنی منو چرا خلق کرد، یعنی مرا در این دنیا چرا قرار داد، در واقع داری از حیات سوال میکنی. حیات مرا چرا آفرید؟ در واقع سوالت از حیاته. حالا حیات چیست که میپرسی چرا؟ حیات چیست؟ اول از من فلسفهشو بگم، شاید از تو خود فلسفهش بدونی چیه، یعنی چراییش هم در بیاری. اتفاقا خیلی هم جوابنا میگن که ما این جواب این سوال در نیاوردیم، چون سوال یه دفعه کمونه کرده، کج شده، یه مسیر چیزی پیدا کرده، خاصی پیدا کرده، انگار میدونه چیه. چرا این کارو کردی؟ هی میخوای دلیل بیاری، جا نمیفته دیگه. تو ببین چه اتفاقی افتاده. اتفاقی که افتاده اینه که تو خلق شدی، و تو خلق شدی، خلقت تو مساوی است با خلقت حیات تو، مساوی است با خلقت زندگی بشر در این دنیا. تو منهای او قابل تصور نیستی، و تو همه پرسشات پیوند داره با نحوه حیات، معنای حیات. خب من تعریفی که باید از زندگی داشته باشم باید جوری بشه که منو ممنون خدا بکنه. من کیف کنم ازش، من راضی بشم به زندگی، من حاضر بشم به خاطرش سختی ها رو بکشم، من حاضر بشم به خاطرش دینداری بکنم، من باید سرگرم بشم، من باید لذت ببرم از این تعریف. من نمیخوام جوان اندامه مطلبی رو خدمت شما عرض بکنم، اما فرض بفرمایید من میخوام جوان پسندانه حرف بزنم. ببین آجا، تعریفی که میخوای از زندگی ارائه بدی، من باید باهاش سرگرم بتونم بشم، بتونم این تعریف رو یه جوری برای خودم جا بندازم که انگار توی یه بازی سرگرم کننده بسیار هیجان انگیز لذت بخش قرار دادم. آقا تو میخوای همه جا بازی کنی، زندگی بازی نیست. بازیه مگه؟ همش بکنی فوتباله، همش با فوتبال سرگرم میشی، بچگی با یه قل دو قل، بعدش هم فوتبال، بسته دیگه. بیا تو حرف حسابی بزنیم. بابا بنده خدا راست داره میگه، خدای تو فرمود زندگی یک بازیه. عجیبه، خدا درست نمیگه، به خاطر همین هم به تماشای بازی علاقه داره. اصلا خودش هم دوست داره زندگیش یه بازی خوشگل باشه. این که تو انتظار داری من از زندگی یه تلقی بهت بدم که احساس کنی زندگی سرگرمی قشنگه، از جدی بودن زندگی خسته میشه. تو تلقی درستی داری، تو دنبال نتیجه درستی از تعریف زندگی داری میگردی. اتفاقا تو تعریف زندگی ازش این در میاد. اتفاقا همینه، تو درست داری میگی. تو آدمی که زندگی رو فقط بازیاشو دوست داری، اونی که زندگی رو خیلی جدی گرفته، دور شده از آدمیت. توی که تو دوران بچگی هستی، حالا همچی بچه هایی نداریم تو جلسه، ولی ما بیانمون اینجوریه، بیانمون ما کارش اذیتش نکنیم. توی که همش خاله بازی میکنی، تو زندگی رو درست داری بهش نگاه میکنی. اون که جدی جدی فکر میکنه خاله بودن یه چیزیه که حالا مثلا باید یه نمیدونم چی خبر بشه، توی که کیشون کیشون بازی میکنی، جنگ و بازی میکنی، توی رئیس جمهور بازی میکنی، تو درست داری نگاه میکنی. اون که رئیس جمهور بوده و جدی گرفته، اون داره اشتباه میکنه. واقعا زندگی همش یه بازیه. باید از زندگی یه تعریفی بهت بدن که دوباره یک بازی بزرگ بسیار سرگرم کننده، لذت بخش،
شکرآفرین بشه. قبل از اینکه تعریفی از زندگی ارائه بدی، من بگم من چه تعریفی میخوام، بگو سفارش بده، ما طبق خاصیت تو زندگی رو برای تعریف میکنیم، جور در میاد. خوشم میاد این بنده با اون خدا جور در میاد. چقدر با هم جورم، چقدر چسبیدن به هم. مثلا ما اومدیم این دوتا رو با هم آشتی بدیم، اون میخواد یه چیزی رو بگه اون نگفته، این میگه اینو بگو، اونم میخندش میگه میگه من واقعا اصلا همینو بگم. فطرت الله الذی فطر الناس علیها همینه دیگه. چه تعریفی دوست داری از زندگی بهت بدم؟ دوست دارم یه تعریفی از زندگی بدی که این تعریف یه کاری بکنه من با زندگی ارتباطی برقرار کنم که احساس بکنم این زندگی اومده منو سرگرم کنه، اصلا به واسطه این تعریف زندگی برام شیرین بشه، زندگی برام سرگرم کننده بشه، زندگی برام لذت بخش بشه، به بودن در این بازی خیلی خوشحال بشم. وقتی که مشکل ندارم، آقا تو فوتبال آدم بازی میکنه گل میخوره دیگه، بعد میگه ای نامرد عجب گلی زدی، هم تموم شد دیگه. اگه یک کسی یقه پاره کرد میگن بابا تو دیگه چه آدم بی ظرفیتی، بازیه دیگه. اگه کسی قصه خورد سکته کرد میگن آقا این بازی رو جدی گرفته. تو بازی های بین المللیش هم دیدی چجور بازی میکنن؟ چی بود اون بازی برزیل و فرانسه بود؟ چی بود؟ یکی این بازی ها رو من نگاه میکردم، توفیق داشتیم البته، پیدا نمیشه توفیق. بعدش دو نفر از اینا، حالا یکیشون یکی رو خفن زده بود، یعنی اگه زده بود که دیگه از جاش بلند نمیشد. بعدش دو تا از اینا هم دیگر بقیه میکنم گل میگفتن، گل بازی بود دیگه اونجا هم نیاز نبود من برم منبر بگم برزیلی های ارجمند صبر کنید، عفو کنید، اصلا سخن نیاز نداشت، اصلا همش اجرا میشد تو زمین بازی، چون بازی بود. من تعریفی باید زندگی داشته باشم که بازی باشه. باید تعریفی از زندگی پیدا بکنم. ویژگی بعدی، تعریفی از زندگی پیدا بکنم که زندگی بیشم حرمت پیدا بکنه، قداست پیدا بکنه. خیلی قاتل نیستن، ولی قاتل نبودن هر کسی ارزش نداره. ما ها جیگر نداریم قاتل نیستیم، ولی مردن انسان ها وقتی برامون ارزش نداره، ما دوباره درد سر نمیگردیم قاتل نیستیم. البته حالا بچه خوبی هم هستیم انشالله، نمیخوام دیگه حرفای وحشتناک بزنم، ولی بعضی قاتل نیستن. میدونید برای چی؟ برای اینکه برای حیات ارزش قائلن. آدم میمیره برای این کلام امیرالمؤمنین که میفرمود اگر تمام دنیا رو به من بدن، دانه گندمی از دهان مورچه‌ای حاضر نیستم بگیرم. اون داره زندگی میکنه، زندگی یک مور برای من اینقدر قیمت داره. باید تعریفی از زندگی به من بده که زندگی قیمت پیدا کنه. یاد باشه اگه ما تعریف کنی اینجوری باید بشه. من سفارش های لازمو بدم، بعد دیگه تو برو تعریف درست کن. به من چه ربطی داره که تو واقعی تعریف بکنی؟ من اینجوری باید باشه. آقا نمیشه که هم بازی باشه هم، بله من دوست دارم هم بازی باشه هم نه، این بازی خیلی جدی باشه، هر دوش باشه. عجب موجودی ها، ما به کی درفیم؟ امیرالمومنین میفرماد این جمع از داده همینه دیگه. آقا بالاخره بازی باشه یا خیلی جدی باشه، این جدی بودنش از اون باب محترم بودنش دارم میگیرم. دیدید بازی ها رو چجوری جدی میکنن؟ تیم ملی ما میره میدون چجوری جدیش میکنن؟ شما بگی نام ایرانیان را ملت ما را افتخار بخشیدی، این جدی شد. اینجا بعد یه بازی نیست، درسته؟ های رضازاده بازی رو جدیش میکنه، یه یا اول فرد اینجا نیسته. اینجا بعد یه بازی نیست، این یه جدی شد. اینجا اون قسمت هاییه که بازی، یا میگن فوتبال چی فکر کردی؟ الان فوتبال بالاترین اقتصاد داره. آن دیگه جدی شد، بازی جدی شد.
من میخوام این بازی
بازی سرگرم کننده ای باشه. بچه ها دست از بازی بر ندارید. این که بازی که خیلی خوبیه. و از اون طرف تا زندگی برای انسان محترم و مقدس نشه آدم درستش نمی کنه. تو درست شو یعنی چی؟ تو درست شو یعنی چی؟ فدات بشم. تو درست شو یه کمی جا افتادنش میدونین بدون حیات معنا نداره. درست زندگی کن، زندگی رو درست اجرا کن، زندگی خوبه. تو درست
شو بدون زندگی مثل اینکه یه موسیقی، یه آهنگسازی هی زلفاشو درست کنه. بابا آهنگ تو درست بزن، زلفات بذار بریزه. ما تو رو به خاطر آهنگساز بودنت داریم تقدیر میکنیم. درست زندگی کن. تو درست باش یعنی درست زندگی کن. تو زندگی باید انقدر برات محترم باش که درست برقرارش کنی.
من گاهی یه حرفایی رو فشرده میزنم، بعد خودم با ذهن کوچک خودم، کودکانه خودم فکر میکنم حرف خیلی عمیق دارم ساده میزنمش، یکم این چیز میشم، یعنی میپیچم به خودم که آقا ما چیزی گفتیم، ما علکی نبود اینا و اینا. بعد نمیدونم با زبان الکن خودم چجوری مفاهیم منتقل میکنم. من از کودکی این مشکل رو داشتم، نمیدونستم درست منظور خودم برسونم. بابا میگفت تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ یه جوری بگو الان بفهمی چی بخوای بگی. این مشکل مثل یه همچین موقعی احساس میکنم هنوز هست. پیامبر اکرم خوب بودنش به چیه؟ قبر رو میچید، سنگ لحد رو میچید، بعد انگار بند کشی میکرد حضرت. بعد متن رفتم دقیق خوندم. آدم نباید اعتماد کنه به گوشش، میبینی خودش میخونه چه دقایقی توش هست. گفتن یا رسول الله الان خاک میریزیم این اون زیر میمونه، حالا شما با این دقت داری سنگ میچینی اونجا برای این مرده بنده خدا. رسول خدا جوابش رو دقت کنید، میدانم پس از مدتی همین کار من زیر خاک خراب خواهد شد. نه اینکه زیر خاک میمونه کسی نمیبینه، خودشم خراب میشه. ولی مؤمن هیچ کاری را خراب انجام نمیدهد، هر کاری روش بدی قشنگ انجام میده، درست بنایی میکنه. درست محصولات مملکت اسلامی رو ببین، میگه این خوب خارجی. انگار اینجا ایموش کفار زندگی میکنه.
چرا؟ چون ما به تعریف زندگی، به درست زندگی کردن نرسیدیم. چون زندگی محترم نیست. اصلا زندگی شایی محترمیه مگه؟ داریم سر میکنیم، کلی هم با خدا دعوا داریم به خاطرش، فقط اعتقاد داریم به خدا بسه. تو اولش گیریم فداتشم. بعد اون غربیه بدبخت خدا پیغمبر نداره، همین زندگی رو داره. بذارید حالا بحث غرب رو به میان نکشم، اونجا میدونید یه بحثایی پیش میاد که میریم تو خاکی. اتفاقا اون یه دلایلی اصلا زندگیش خوب نیست. بعضی از خوبی هم که میبینیم گول نخوریم. نمیخوام الان تو اون بحث برم، خودمونو کار داشته باشیم. مؤمن که نباید اینجوری زندگی کنه. معلوم میشه زندگی برای ما محترم نیست. خب این زندگی حسینی باید باشه. زینب کبرا برگشت از کربلا یک کلمه تعبیر کرده. به اول صحبت گفتم تناسبم داره با کربلا، چون زینب کبرا از کربلا با یک کلمه تعبیر کرد. اون تعبیر تعبیری است که ما برای زندگی میخوایم.
وقتی عبیدالله ملعون گفت دیدی خدا حسین تو کشت، دیدی خدا شما رو خار کرد، زینب برگشت از کربلا که اوج یک زندگی است، اوج حیات بشر است، فرمود ما رأیت الا جمیلا، من چیزی جز حسن و لطف و زیبایی ندیدم. هر کسی باید زندگی را و زندگی خودش را اینگونه ببیند. وجعل محیای، خدایا زندگی من رو مانند زندگی پیغمبر و حسین قرار بده که تو زیارت عاشورا میگی، یعنی منم برگردم به زندگیم نگاه کنم بگم خیلی زیبا بود با همه پستی ها و بلندی ها، کوتاهی ها و کاستی ها، سختی ها و آسودگی ها، لذت ها و غم ها. همونجوری برگردی برگردی همینو بگی، تلقیت باید از زندگی به گونه ای باشه که نتیجهش عین نگاه زینب باشه. از اولم باید همینجوری ببینی، از اولم زینب همینجوری میدید. ولی همین امشب زینب تو کربلا دق کرده بود. وقت من میدونم عزای سید الشهدا علیه السلام ها، عزای سید الشهدا علیه السلامه یعنی شهادت دیگه. و قشنگ ترین قسمت زندگی انسان این است که این بازی بسیار مقدس و محترم را که بسیار سرگرم کننده و دلنشین است و بسیار ما را مدیون خدا می کند که ما را جزء این حیات قرار داد، اجازه ورود به این حیات داد، آخرش و مماتی ممات محمد و آل محمد یعنی چی؟ آخرش به گونه ای قرار بده. صلوات خواهد بفرمه این زندگی رو انسان با خدا ختم بکنه. این حرفای من مغایر شهادت نیست که هیچ، مغایر شهادت طلبی نیست. و اگر شما زندگی زیبا محترم و مقدس نباشه برات، اولا شهید نمیشی، زنن شهادت ارزش نداره. ممکن آدم در راه خدا نفله بشه ولی شهید نیست. اون کسی زشت زندگی بکنه ها، کشته بشه در راه خدا شهید نیست. روایتشو نمیخونم برات، روایتش همونه که یک کسی به خاطر غنیمت گرفتن یه خری، یه اسبی، یه قاطری از لشکر دشمن اومده بود پای رکاب رسول خدا به جنگه، کشته هم شد تو جنگ. این کشته چون زشت زندگی میکرد، به خاطر خر زندگی میکرد، شهید نیست. خوشگل زندگی کرد، بعد این زندگی رو آدم هدیه کنه. باید یه پسر مثل علی اکبر داشته باشی بدی، ببین بعد اون پسر رو خیلی دوست داشته باشی در راه خدا بدی. اینجوری که نمیشه که همجوری پسر آدم بده خدا. این سری که میخوای در راه خدا بدی باید بیارزه به این تن، سر سرداران باشه. جون غلام سیاه امام حسین بد حرفی به حسین زد، یعنی خوب بد حرفی به حسین زد، یعنی بعد خوب حرفی به حسین زد، تا حسین فرمود نه عزیزم تو نمیخوام به زحمت بیفتی. جون در واقع گفت من زندگی ارزش نداره که مرگم در راه تو ارزش داشته باشه. گفت من غلام سیاهم و بدنم بوی بد میده و منم کسی رو ندارم و بیارزشم، زندگیم بیارزشه که من خود قیمت نداشته باشه پایده دادم. امام حسین فرمود نگو جون این حرفا رو، من میخواستم تو اذیت نشی، بیا برو بیا برو. نه ما قبولت داریم، زندگی باید بیارزه. تا آدم یه دفعه این زندگی رو که خوش زندگی خوشگل رو که نگاه کرد هوس کنه اینو خرجش کنه در راه خدا، بی خدا میگیری اینو. ما در مورد شهادت داریم صحبت میکنیم، بذار خوشگل زندگی کنی، اگه شهید نشدی اصلا دیگه خیف شهید نشی. حضرت امام در طول با عوضی از اصحاب انقلاب که به شهادت میرسیدن فهمون حیف بود فلانی در بستر مرگ بمیره، خیلی خوشگل زندگی میکرد، گل بود، گل رو باید تقدیم کرد، دسته کرد، تقدیم کرد به محبوب. لذا بحث ما با سید الشهدا منافات نداره، ما نمیخوایم اهل دنیا بشیم. میدونی کیا اهل دنیان؟ هی میخوان خوب زندگی کنن، هی نمیشه، هی سعی میکنن بیشتر زندگی کنن که بلکه خوب زندگی کنن، هی نمیشه، هی پرن کنن. اینا میشن دنیا طلب. میای بمیریم؟ نه نه، من هنوز، هنوز چی؟ هنوز خوب زندگی نکردی؟ هنوز خوب کیف نکردی از زندگیت؟ هنوز راضی نشدی از حیاتت؟ نه، حاضر نیست بمیره. که حاضره بمیره اون که لبریز شده. خدا زندگی ما رو مثل زندگی حسین و زینب قرار بده. واقعا اون موقع دیگه فرقی نمی کنه کجا زندگی کنی، تو بیابون، تو کربلا، آواره بشی، تازیانه بخوری. در یه نقلی هست وقتی بچه ها از کربلا میخواستن برن، رفتن پشت دروازه کوفه اسرا رو نگه داشتن. عبدالله گفت نگرشون دارید شب الان، روز بیارید، یعنی فردا ساعت مثلا 10 مردم همه جمع شن، اون موقع بیارید. توی نیم روزی وارد شهر کوفه کردن اسرا رو. سربازا دور اسرا رو گرفتن، اسرا یعنی زینب و بچه های حسین، کتک خورده های تازه از کربلا اومده، این همه راه با سختی و مصیبت پشت دروازه های کوفن، بچه ها همه گرسنن، کی به اینا غذا میده؟ عزتمند در این حال مصیبت دیده و کتک خورده. سربازهای یزید ملعون از کاخ بهترین غذاها رو از باب تشکر برای این سربازهایی که دارن اسیر کشی میکنن از کربلا دارن با افتخار بر میگردن، اومد بوی غذا پیچیده توی کارخانه، بچه ها دارن به خودشون میپیچن. سالها حدود 30 سال امام زین العابدین غذا براش میبردن گریه میکرد. یه غذا تشنگی مال عاشورا بود که حسین دید، غذا رو که دیگه ابو عبدالله حسین ندید. وقت این نقل میگه که فزه خادمه توی اسرا بود، رفت و رکعت نماز خوند، از خانم زینب ظاهرا اجازه گرفت، دو رکعت نماز خوند، دستشو برد بالا، صدا زد خدایا این بچه های پیغمبر تو از گرسنگی دارن هلاک میشن، من دیگه طاقت ندارم ببینم. مائده ای آمد، این بچه ها تا شام سیراب بودن. من اینو به یه بزرگی گفتم، این روایت رو، ایشون فرمود میدونید بعدش امام زین العابدین یکمی مکدر شدن، فرمودن فز چرا این کارو کردی؟ ما اهل بیت عادت داریم به گرسنگی کشیدن در راه خدا، فز نکشید و الا زینب میکشید. وقتی آدم قشنگ زندگی کنه از اول، حسین یه کاری کن ما هم قشنگ زندگی کنیم، زندگی رو قشنگ ببینیم. فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، بندگی کنید خدایی که شما رو خلق کرد. یعنی خود به تو باید بگی خدایی من واقعا نوکرتم که منو خلقم کردی، من دست تو میبوسم، خلقتت خیلی قشنگ بود، خیلی کار یکی کردی. باید از حیات تشکر کنیم از خدا، همین حیات دنیا با همه کاستی ها و کمیاش کم ببینیمش. بله، حالا بگذاریم از کربلا بیرون نیاییم، تا اینجا رسیدیم. امشب زینب کبرا خاک نشین میشه، شما تصور بفرمایید دختر امیر المؤمنین، بچه های ابا عبدالله حسین، همه پادشاه زاده، همه امام زاده، همه انسان‌های کریم، شهرنشین، امشب اومدن تو بیابونار. شاید ابا عبدالله الحسین همین امشب یا فردایی به عباسش فرموده باشه عباسم این خارها رو از روی زمین جمع کن، بچه های من میخوان اینجا قدم بزنن، خیمگاه رو آماده بکن. کربلا امشب مهمان پذیر ابا عبدالله الحسین میشه. زینب کبری سلام الله علیها عارف به همه حوادث هست، همچی که امشب قدمش رو گذاشت رو خاک کربلا چه آتشی به دلش نشست اما دم بر نیاورد، چه غم سنگینی به دلش نشست. اینجا اقامتگاه ابدی ابا عبدالله الحسین خواهد بود. من اینجا لحظه های آخریه که دارم حسینم رو میبینم. اون زینب، خدای ما رو عارف به حق کربلا بکن. امشب زینب تا میخواست از محمل پیاده بشه اطراف محمل رو بنی هاشم گرفتن، ابوالفضل اومده، اون جعفر برادر اومدن، علی اکبر از طرف دیگه اومده، دست عمشون زینب رو میگیرن، آرام با احترام میاد. اصلا زینب لازم نیست اساسی برداره، رباب میخواد پیاده بشه، اول قنداقه رو ازش میگیرن، همه محارم هستن، همه دورشون رو گرفتن، بچه ها اصلا لازم نیست رو زمین راه برن، عباس بچه ها رو بغل کرده، یه بچه رو بغل کرده، علی اکبر با قد رشید و نازنینش بچه دیگر رو بغل میکنه، همچین نوازش میکنن. چه شکوهی. فرمان ابا عبدالله الحسین رسید، عباس هم اول خیمه زینب هم رو بزن، خانوم ها برن زیر خیمه قرار بگیرن، وسط خیمگاه خیمه زینب. خدا شاهد، من یکی دو ماه پیش رفتم کربلا، رفقا ارتباط برقرار کردن، رفتیم خیمگاه، داشتن تعمیر میکردن، راه نمیدادن. خدا شاهد تو خیمه ابا عبدالله الحسین گفتن اینجا محل خیمه ابا عبدالله الحسین. من قسی القلب گفتم اون پشت چه فضایه، گفتن این پشت، این فضا خیمه زینب کبراست. همچنین یه قدم گذاشتم تو خیمه زینب کبرا، غم عالم به دلم نشست، امان از این دلی که زینب داشت در کربلای ابا عبدالله الحسین. حضور داره زینب اونجا، هنوز تو خیمهش نشسته، داره خیره خیره به حسین نگاه میکنه. کربلا لرزه بر اندامش افتاده. میشه این قومی که اینجا اومدن مهمان من شدن، ای خدا عزیزترین کسان تو هستن در عالم خلقت. زینب کبرا امشب با احترام از محمل ها پیاده شد، اما خدا امان از یک روز بعد از عاشورا وقتی زینب دوباره میخواست سوار بر محمل ها بشه، بچه ها رو یکی یکی سوار میکنه، نوبت سواری زینب زین العابدین رو سوار کرده، نامردها دارن نگاه میکنن، یه دفعه برگشت به بدن برادر یه نگاه کرد، برادر زینب تو ببین بین نامردها چگونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.